استفاده کرد.
چیزی که ما در اینجا تجربه کردیم، حالا من یک سوالی رو از آقای مهندس کمپانی پرسیدم. ما در حوزه های گوناگونی موفقیت های بزرگی رو به دست آوردیم. مثلا فرض کنید که رفتیم سراغ ابزارهایی که از مثلا تیتانیوم درست میشن و در واقع رفتیم سراغ ایمپلنت هایی که به راحتی برای شکل گیری راحت بافت نرم لثه تونستن اینا در ایران مطالعه تحقیق و ساخته بشن، تا برسیم مثلا تولیدات انواع ویتامین ها که با دانش امروز هوش مصنوعی و ابزارهای فوق دقیق داره کمک میکنه به دانش روز داروسازی ما. من یه پرسشی رو در حوزه اقلیم داشتم که خب اینم نکته مهمی سالات اتفاقا چون در آستانه روز جهانی محیط زیست هم هستیم 15 خرداد ما، که حوزه کشاورزی ما از مصرف فزاینده آب رنج میبره، فناوری‌های زیادی به نظر میاد اینجا لازم داریم، حرکت صورت گرفته، ولی آیا با توجه به اینکه رشد 8% رو هدف گذاری کردیم، شرایط اقتصادی خاصی رو هم داریم درش زندگی و زیست میکنیم، چطور میتونیم اینجا رو دوچار تحول بکنیم که با کم آبی شدیدی که رو رسیم مدیریت یا نوآوری‌های جدید بتونه ما رو در اینجا عمیقا کمک بکنه و جلو ببره؟
بدون شک با این با روش های سنتی که داریم و استفاده و تولید محصولاتی که آببری بالا و ارزش افزوده کمی رو دارن، کشاورزی ما و ارزش افزوده واقعی خودش رو نخواهد داشت و بسیار لازمه که یک توجه ویژه‌ای داشته باشیم به تولیدات کشاورزی که ارزش افزوده بالاتری رو داره، با اقلیم ما همخونی بیشتری رو داره، و از طرف دیگه پرورش این در واقع پرورش این گیاهان یا در واقع تولید این محصولات باید بر پایه دانش‌های فنی به روزی باشه که الان هست. ما تو کشورهای همسایه‌مون داریم می‌بینیم که علی‌رغم اینکه کشورهای خشکی هستن، ولی با انتخاب محصولات صحیح، با روش‌های آبیاری صحیح، با علی‌رغم اینکه اقلیم مناسبی برای کشاورزی ندارن، تونستن نتایج خیلی مناسب‌تری رو بگیرن. بنابراین حوزه کشاورزی ما هم جزو حوزه‌هایی هستش که باید توجه ویژه یک در انتخاب محصولات تولیدی روش داشت، دو در روش‌های تولیدشون. حالا آبیاری یه قسمتش هست، اما موارد دیگه مثل استفاده از سمومی که داره میشه و باعث میشه که خیلی خیلی صادرات این محصولات با چالش مواجه بشه، و بقیه فاکتورهای در واقع مؤثر در تولید این محصولات، باز هم شرکت‌های دانش‌بنیان ما، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی هستن که میتونن در این زمینه حمایت کنن، اما این حمایت به تنهایی صورت پذیر نیست. و میخوام بگم که فقط هم سرمایه گذاری نیست، یعنی همیشه سرمایه گذاری حلان مشکلات نیست. خیلی وقت ها ما باید قوانینی که داریم رو یک بازبینی داشته باشیم که به این شرکت ها بتونه کمک بده که بتونن نقش آفرینی کنن.
با آقای مهندس کمپانی که پیش از شما داشتم گفتگو میکردم، نمیدونم شما اون رو شنیدید یا نه، یک نکته خیلی جالبی رو پیش کشیدن که ما یه چیزی حدود 4 میلیون نفر متخصص فارغ التحصیل داریم که اگه 10% اونها جامعه نخبگانی ایران رو تشکیل بدن، عدد بسیار بزرگی رو ما میتونیم متصور باشیم. و خیلی صریح گفتن که همین رشد 8% موجود در برنامه هفتم به راحتی شدنی است. 4% از طریق حمایت‌های ویژه‌ای که باید برای سرمایه‌گذاری سایق بانک‌ها و صندوق نوآوری باشه، و 4% دیگه با رفع موانع تولید. این موانعی که حالا در صحبت‌های شما هم خانم دکتر تاج‌آبادی به نوعی بشنیدیم چی هست؟ آیا ما نیازمند یک فهم تازه و مشترکی از موقعیت‌های خدمت‌رسانی در دستگاه اجرایی مملکتیم، یا اینکه باید اقدامات خاص دیگری را انجام بدیم؟
توجه ویژه به فناوری اول از همه به نظر من تو قسمت قانون‌گذاری باید یه توجه خاصی بشه، و تا زمانی که ما در بخش قانون‌گذاریمون حمایتمون هنوز روی روش‌های سنتیه، یا حالا حمایت روی بحث در واقع روش‌هایی که از گذشته استفاده می‌شده هست، ما نمیتونیم موقعیت و شرایط مناسبی رو برای شرکت‌های دانش‌بنیانمون فراهم کنیم. موانع کسب و کار در کل تولید هست، این کسی پوشیده نیست که تولید در کشور کار بسیار سخت و طاقت فرساییه و موانع مختلفی جلوی راه تولید کننده ها هست. اما میخوام بگم که برای تولید کنندگان دانش‌بنیان این موانع مضاعفه، یعنی چند برابره، به خاطر اینکه معمولا مقوله های نوعی هست، معمولا باید روش های سنتی رو بتونن باهاش جایگزین کنن، معمولا باید روی فرهنگ کار بشه و خب این پیچیدگی های خاص خودش رو ایجاد میکنه. پس بنابراین اول از همه باید روی قوانین و در واقع شرایط کسب و کاری که در حوزه دانش بنیان وجود داره یک نگاه ویژه تری بشه، و بعد از اون در حوزه سرمایه گذاری، یعنی این بخش بخشیه که واقعا نقش آفرینی کرده در این دو دهه، ولی در جایگاهی که الان وجود داره شاید در حد ملی داره پاسخگو هست، که شاید نیست، این امر واقعا اتفاق افتاده. یعنی مثلا در حوزه سلامت ما بالای 97-98% محصولات و داروهامون رو تولید داخلی داریم، اما اگه قرار این نقش آفرینی در سطح بین المللی باشه که باید باشه، مگر نه به سرعت در رقابت هست میشن شرکت های دانش بنیان ما، نیاز به سرمایه گذاری ویژه در این حوزه هستش، برای اینکه این شرکت ها تبدیل به شرکت های چند ملیتی بشن، برای اینکه این شرکت ها تبدیل به شرکت هایی بشن که وارد بازارهای جهانی بشن. پس بنابراین هم ما در بخش قانون گذاری و شرایط کسب و کارمون موانعی وجود داره که باید یک خط ویژه، یک مسیر سبز براش دیده بشه، و از طرف دیگه در بخش سرمایه گذاری باید نگاه خیلی ویژه تری به این شرکت ها بشه. متاسفانه در سالهای اخیر ما تو بخش سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان محدودیت های خیلی زیادی رو داریم، و این باعث شده که محدود بشن، اون رشدی که ما در شرکت های دانش بنیان میدیدیم الان خیلی محدودتر شده، و برای بزرگ کردن این شرکت ها لازمه که سرمایه گذاری جدی تری در این شرکت ها صورت بگیره تا بتونن وارد بازارهای بین الملل بشن.
شما از یک نکته مهمی دارید صحبت میکنید که فوق‌العاده مهم، قانون جهش تولید دانش‌بنیان که سال 1401 ابلاغ شده این مسیر رو هموار نکرده، با توجه به اینکه ما یک نقشه راه داریم که حالا تحت عنوان قانونی هست که آیین‌نامه‌های مختلفی هم داره، ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید موظف به حل مسائل اونها بودند، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مسئولیت مستقیمی رو در اونها داره، و در این حال تلاش بر این بوده که نقاط آسیب پذیر اقتصادی صنعتی اونها شناسایی و در این حال در موقعیت ممتازی که برای کشور میتونن داشته باشن همه جوره حمایت بشن. این قانون تونسته که نقشش رو به طور کامل ایفا کنه، از جمله اون حمایت‌های مالی، من جمله صدور ضمانت‌نامه‌هایی که لازم هست، چه ضمانت‌نامه صادرات و چه ضمانت نوآوری شکوفایی؟
قانون بسیار خوبیه و از جهات مختلف بررسی شده و این قانون تدوین شده. بله. اما اجرای این قانون هنوز تا ظرفیت واقعیش فاصله زیادی رو داره. یعنی اجرای این قانون نیاز به یک حمایت ویژه داره برای اینکه بتونه بند به بندش اجرا بشه. من فکر میکنم علارغم که این قانون از هر نظر، از هر منظری در واقع اکوسیستم نوآوری رو بررسی کرده، پتانسیل هایی رو که میتونست بده برای جذب سرمایه، برای توسعه فناوری، برای صادرات، از زوایای مختلف ارزیابی کرده، و این قانون نقشه راه بسیار مناسبیه. اما در قسمت اجرا متاسفانه هنوز چالش های زیادی رو داره که اون خط سبز رو میطلبه، یعنی حمایت میطلبه تا بتونیم ما قانون رو به طور واقعی پیاده کنیم و اجرا.
چندین مرتبه در دیدارهایی که رهبری با اقشار گوناگون داشتن، از جمله دانشگاهیان، از جمله مقامات دولتی، چون ما اینجا مصاحبه میکنیم باشو با همکاران شما در اتاق ایران یا حتی شرکت دانش بنیان، یا بهتره خیلی روشن بگم حوزه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مقامات عالی در اونجا با ما صحبت میکنن، عمدتاً صحبت این هست که توجه ها متمرکز بر حمایت این دانشگاه، این شرکت ها هست. و جالب اینجاست که حتی اشاره من روی صحبت های رهبری معظم بود که بارها از رشد اونها حمایت کردن، یعنی اون خط سبزی که اگر جای خلاقیتی و نوآوری نیازمند حمایت برای پیمودن راه رشد و به ثمر رسیدن ایده و هدف هست، اونجا باید بیشترین حمایت باشه. این اشکال رو شما در چی میبینید؟ به خصوص که الان 3 سال داره میذاره دیگه، بهار یا اگه اشتباه نکنم اردیبهشت سال 1401، الان بهار 1404 هم داره تمام میشه، 3 سال، کلی هم آیین نامه داره البته.
دو وقتی معاونت علمی به طور جدی پیگیر اجرای این قانون هست، ما نمیتونم بگم که این پیگیریات صورت نمیگیره و این تلاش صورت نمیگیره، به طور جدی صورت میگیره، ولی وقتی کار به مرحله بین سازمانی میرسه ما چالش همون جدی میشه. یعنی وقتی قراره که هماهنگی بین دستگاهی صورت بگیره، این هماهنگی چالش های جدی رو داره و این باعث شده که اون پتانسیل واقعی که در این قانون نهفته است و میتونست الان خیلی نقش آفرینی بهتری رو داشته باشه متاسفانه نشون نده. یعنی اگه قراره که این قانون اجرا بشه، هماهنگی بین دستگاهی بسیار جدی تری رو میطلبه.
یعنی منظورتون این هستش که ما هنوز به باور روشن و قطعی نرسیدیم از وجود این شرکت ها که در بدنه اقتصاد کشور پا گرفتن، از دل دانشگاه و نظام آموزشی ما، آموزش عالی ما بیرون آمدن؟
حتی اگر به این باور رسیده باشیم، در واقع چالش هایی که توی این مسیر هست به اون نتیجه‌ای که باید هست خیلی موفق بودن، ولی میتونستن با پتانسیل هایی که در کشور ما وجود داره میتونستن خیلی موفق تر از این باشن. ببینید، من دوباره برمیگردم به قسمت اول صحبتم، ما یک مثلث داریم، دانشگاه هایی که بهترین جایگاه های تولید علم رو دارن، یعنی در خیلی از حوزه های علمی ما رتبه های زیر 10 رو داریم. دانشگاه ها بسیار خوب عمل کردن، شرکت ها برای تبدیل این فناوری ها به محصول بسیار عالی عمل کردن. من مثال هاش خدمتون زدم، تو حوزه بیوتکنولوژی، تو حوزه سلامت، تو حوزه نانوتکنولوژی، در حوزه های مختلف نقش آفرینی کردن. و از طرف دیگه صنایع بزرگی رو داریم، مثل معدن، مثل نفت، مثل صنعت غذا، صنایعی که باز این صنعت ها جز بزرگترین صنعت ها هستن در دنیا، اما چرا این حلقه شکل نمیگیره؟ ارتباط دانشگاه با شرکت های دانش بنیان شکل گرفته، اما چرا این ارتباط با صنعت به خوبی شکل نگرفته؟ چرا سرمایه گذاری های واقعی از صنعت در این شرکت ها شکل نگرفته؟ خب نشون میده که ما چالش های جدی داشتیم وقتی خواستیم این زنجیره رو به هم دیگه متصل بکنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. مطلب در این باره بسیار هست و شاید میبایستی که جنبه های مختلف اون رو بر اساس همون قانون جهش تولید دانش بنیان دوباره بازخوانی بکنیم و پرسش بیشتر در این باره داشته باشیم. خانم دکتر تاج‌آبادی، بسیار متشکرم از لطف سرکار رادی.
خیلی ممنون، برای شما آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.
دقایق پیش رو رو اختصاص میدم به دو موضوع، یک گفتگوی با مدیر دبیرخانه تولید بار اول معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری آقای دکتر پرش، و دقایق آخر رو هم امیدوارم بتونیم فرصت کنیم به پیام‌های کوتاه شما شنوندگان برگردم. آقای دکتر سلام.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان این برنامه، و امیدوارم که بحث ما مورد استفاده مخاطبین برنامه قرار بگیره.
انشالله. آقای دکتر، این دبیرخانه تولید بار اول در حقیقت دبیرخانه هستش که برآمده از ماده 10 قانون حمایت از یا قانون جهش تولید دانش بنیان هست، که شرکت هایی که برای بار اول موفق میشن کالا و محصولی رو تولید بکنن نوآوری و خلاقیت خاص داره.
ببینین، این دبیرخونه از سال 98 شکل گرفته،
درسته؟
و بر اساس یک مصوبه حاصل از دستگاه های و سازمان های بالادستی برای مقابله با تحریم، اسمش هم قبلا به اسم صرفا کارگروه تولید بار اول بوده. سه سال تجربه شد تا سال 401، وقتی در قالب قانون جهش داشتن حالا قانون رو مصوب می‌کردن، گفتن خب حالا که سه سال تجربه شد و تجربه موفقی هم بود، حالا به جای مصوبه‌ای که قرار بود سالیانه تمدید بشه، در قالب قانون بیاد که همیشگی باشه و نیاز به تمدید نباشه، که آوردن در قالب بند الف ماده 10 قانون جهش تولید دانش بنیان. و هدفش هم توسعه بازار محصولات دانش بنیان با یه سری شرایط خاص،
در حقیقت خرید دیگه، باید بالاتری مقام دستگاه اجرایی متقاضی خرید بشه و مشابه خارجی، مشابه داخلی نداشته باشه. ولی اینجا که میاد کارگروهی باید زیر نظر شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان، اینجا کار سخت نمیشه؟ اینجا در حقیقت نظام اداری پیچیده یا دیوان سالارانه یا بوروکراتیک هر چی اسمشو بذاریم، اینجا کار سخت نمیکنه برای اینکه بخواید خرید کنید؟ اگرچه بعدش گفته اگر تایید بشه 50% میشه پیش پرداخت داد، ولی خب به نظرم کار سختیه، عبور سختیه.
ببینیم، ما اگه تر مفصلی نداشته باشه، ظرف یک ماه اون مصوبه دستشونو میگیره، یعنی از زمانی که اسناد ما تکمیل میشه میاد تو فرایند ما و ما در نهایت با امضای معاون علمی رئیس جمهور اون مصوبه رو ابلاغ کنیم. فقط یه نکته اینجا من بگم، فکر کنم یه شاید خطای برداشت باشه، مصوبه تولید بار اول از جنس مجوز عدم الزام به برگزاری مناقصه هست. یعنی چی؟ ما اومدیم این ماده، این بند قانونی رو آوردیم ذیل ماده 29 قانون مناقصات. ماده 29 هم معروف به عدم الزام به برگزاری مناقصه، که اونجا قانونگذار شرایطی رو که لزومی نداره فرایند طولانی مناقصه اونجا طی بشه، مواردی رو آورده. از جمله مواردی که ما برای قانون جهش تولید دانش بنیان اونجا گنجوندیم همین بحث تولید بار اول بود، و اصلا هدفش هم تسریع بوده. چرا؟ ما میگیم که اینجا یه محصولی هست که هنوز تجاری نشده، تو مقیاس تجاری تولید نشده یا فروش تجاری نداشته، از اون طرف هم دستگاه های دولتی و شرکت های وابسته به اونها به این محصول نیاز دارن و امکان خریدش از خارج یا وجود نداره یا تامینش خیلی دشواره. درسته؟
بله.
اینجا کارفرما یا مدیرعامل اون دستگاه ممکنه دستش بلرزه بخواد اگه با اختیار خودش محصولی که تا حالا تجربه نشده بخره. ما گفتیم یه کارگروهی تشکیل بشه، سه نفره، یه عضوش از معاونت علمیه، یه عضوش از وزارت سمته، یه عضوش هم از خود اون دستگاهه، که این سه نفر میشینن نظر نهایی رو میدن و در مورد اون انجام اون طرح و اون خرید اعلام نظر میکنن. این به نظرم جز سریع‌ترین راه، چون اگه شما قانون ترک تشریفات مناقصه رو اطلاع داشته باشین، فرایند بسیار طولانی داره. اینو من گفتم، ما خیلی موارد داریم دو ماه، مثلا یک ماه و نیم تا دو ماه شاید روتین ما باشه، بعضا طرحایی که یه سری حواشی دارن، یه سری پیچیدگی دارن، یه سری ملاحظات بیشتری دارن، یه خود زمانبندی بیشتری، زمان بیشتری از ما میگیره. اما هدف گذاری ما از ابتدای کاری بوده که ما بتونیم ظرف یک ماه، نهایتاً 40 روز ابلاغیه رو صادر کنیم، و این هدف گذاری هنوز روش ما اصرار داریم.
چیزی که شاید بتونم خیلی کوتاه خواهش میکنم که شاید در یک دقیقه بفرمایید، الان آنچه که ما به عنوان دبیرخانه تولید بار اول داریم، دایره اون روی محصولات ویژه، مثلا ما در حوزه اقلیمی با بحران شدید آب روبرو هستیم، بخش عمده ای از آب هم در بخش کشاورزی است، آیا حمایت این چنینی در تولید فناوری های مدیریت آب یا کشاورزی یا جلوگیری از مثلا ضایعات کشاورزی، تمرکزی در اینجاها مورد اقبال هست که بتونه سرعت بگیره، زمان رو کوتاه بکنه؟
ما آمادگی داریم. این باید دستگاه متقاضی که اینجا شاید هم وزارت نیرو و زیرمجموعه‌هاش باشه،
کشاورزی.
از اون طرف وزارت جهاد کشاورزی، سازمان منابع طبیعی و غیره باشن، اونها باید بیان اعلام نیاز بکنن. حالا ما هم داریم میریم سراغشون که هم فضای این قانون رو بیشتر براشون تشریح کنیم، از نظر ترویجی و آمادگی خودمون رو اعلام کنه. برای ما فرقی نمی‌کنه چه تو ناترازی انرژی باشه که الان صنعت نفت تو این حوزه پیشرو هست و داره از این مصوبات ما استفاده میکنه، ما آمادگی داریم. بخش‌های دیگه وزارت نیرو هم مثل توانیر و قسمت برق حرارتیش هم دارن استفاده میکنن، اما خب قسمت‌های دیگه مثل آبفا و بقیه کمتر اومدن سراغ ما. ما آمادگیمون آمادگی داریم که هر طری از هر دستگاهی که مشمول قانون مناقصه هست و بخواد از مصوبه بار اول استفاده کنه برای هم تسریع کار و هم برای خرید اون محصولات ویژه، ما آمادگی کامل داریم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. امیدوارم مشاهده خبرهای خیلی خوب باشیم در این حوزه. اگرچه شنوندگان ما میدونن محصولات فراوانی در رشته‌های گوناگون به بازار اومدن، تونسته بخشای مهمی از قانون خودش رو نشون بده که اجرای اون حرکت بزرگی رو ایجاد کرده، ولی در این حال نباید فراموش بکنیم که تقویت زیرساخت‌ها، نگاه به یک بازار پایدار، رقابت پذیر و تعریف اندازه اون برای شرکت دانش بنیان فوق العاده پر اهمیت. این مشاوره شاید یه جایی لازم باشه، حتی رایگان داده بشه که بتونیم ما به خروجی مهمی در حوزه دانش و تکنولوژی برسیم و خروجی های خلاقانه رو هم در کنار اون داشته باشیم به عنوان ارزش و ثروت های نوین در اقتصاد جهانی که حالا شهرهای جهان به این ترتیب دارن تعریف میشن. دکتر پرش، متشکرم از شما.
خواهش میکنم.
ممنونم از شما. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما.
خب چون چند مرتبه از مهمانان درباره حوزه کشاورزی پرسیدم، فقط با آگاهیتون برسونم که شرکت های دانش بنیان ایرانی در حوزه آب کشاورزی طیف گسترده‌ای از محصولات و خدمات رو تولید میکنن که شاید میشه به مهمترین اونها اشاره کرد. سیستم های آبیاری هوشمند هست که در حال توسعه است، انواع کود های بیولوژیک، سموم دفع آفات بیولوژیک، اصلاح بذر های مختلف و سازگار با در حقیقت مناطق خشک و بسیار گرم و همینطور شور، اینها دستاوردهای مهمی است. تجهیزات آبیاری زیر سطحی و خدمات مشاوره پشتیبانی های فنی هوشمند، اینها از دستاوردهای شرکت های دانش بنیان ایرانی در بخش کشاورزی است. از شنوندگان مختلفی که ما رو تا این لحظه همراهی کردن بسیار سپاسگزارم. 933-167 پیامشون رو دیدم. 910-66-43 نوشتن اولویت رفع تحریم‌ها و که لازمه توسعه صادرات هست، و همینطور آقای اسمشون رو آقای امیر ذوالقربی برای ما پیام فرستن. 933-167 که بخشی هم اشاره کردن. شنونده دیگری هم 917-4369 نوشتن که از شیراز، اسمشون منفی نکردن، که توجه دولت و حمایت از شرکت دانش بنیان شرط مهم و اساسی رشد این شرکت است. بسیار متشکرم که به ما گوش کردین.
ساعت 6 عصر است. قبل از سخنران اصلی دو نفر صحبت میکنند، هر دو از واعظان مطرح و شناخته شده شهر قمند. نفر اول از حمله فروردین ماه نیروهای نظامی به مدرسه و ضرب و شتم طلاب علوم دینی میگوید، از قرآنهایی که پاره پاره شد، از خونهایی که ریختند و اینکه حالا چه کسی پاسخ گوست. نفر بعدی از تظاهرات امروز تهران میگوید. به گفته او امروز از اولین ساعات صبح دسته های عزادار در نقاط مختلف تهران به تظاهرات پرداختند و به سیاست های دولت شدیداً اعتراض کردند. او صحبتهایش را این چنین خاتمه می دهد: بنده پیامی از مردم دارم و آن این است که مردم می گویند ما از این زندگانی خسته شده ایم، نه بهداشت داریم، نه فرهنگ داریم، نه آزادی دین داریم، ما این وضع زندگانی را نمی خواهیم. مدرسه، لبالب جمعیت و مجلس آماده شنیدن سخنان مرد روحانی است.
آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید، بشنوید و با لهجه باران در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، امروز و فردا نشانی به جوشان.
راه پیشرفت.
امروز در جهان غرب، در اروپا، حتی در آمریکا و کشورهای وابسته به اینها، انسان می‌بیند یک حرکتی را به سمت بیزاری از ارزش‌های غربی. اینها انقلاب امام بزرگوار ما و انقلاب ملت ایران قطعاً تا حدود زیادی در همه این چیزهایی که عرض کردیم مؤثر بوده است و تأثیر گذاشته. یک چنین انقلابی امام بزرگوار به کمک مردم به وجود آورد. انقلاب اسلامی ایران دنیای غرب را غافلگیر کرد، غافلگیر شدند، احساس نمی کردند، گمان نمی کردند که یک مرد روحانی تنها و بدون تجهیزات و بدون منابع مالی متنابه بتواند یک ملت را وارد میدان کند. این را در غرب هیچ کس احتمال نمی داد و گمان نمی کرد. احتمال نمی دادن که این ملت با هدایت و رهبری این عالم دینی بتواند با دست خالی بر رژیم تا دندان مسلح حاکم بر ایران غلبه پیدا کند، اونم رژیمی که همه قدرت‌های دنیا از او حمایت می‌کردند، چه شرقی و چه غربی. احتمال نمی‌دادند که این رژیم رو ساقط کنه، احتمال نمی‌دادند که این انقلاب و این امام بتواند آمریکایی‌ها را و صهیونیست‌ها را که سالها در ایران جا خوش کرده بودند و بر همه چیز تسلط داشتن، بتوانه اینها رو جارو کنه، بتوانه اینها رو از کشور بیرون کنه، اثری از اینها در کشور باقی نمانه.
ای ایران به من بگو، بگو کس کدام گل بگویم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
این